ساعت 19 همراه رادیو فردا هستید. درودهای گرم ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری یک ساعته شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی. مجله‌ای با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما اجازه بدید اول به خبرها گوش کنید از همکارم آزاده اسدی. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و خیلی متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند و صدای ما رو میشنوند. هیئتی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای دیدار و گفتگو با مقام های ارشد ایران وارد تهران شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این هیئت را دیوید لیپتون معاون اول صندوق بین‌المللی پول بر عهده دارد. این هیئت قرار است با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر نفت دیدار و گفتگو کند. به گزارش ایرنا، آقای لیپتون با شماری از کارشناسان اقتصادی، بانکداری و نمایندگان بخش خصوصی هم ملاقات خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی حدود 4% پیش بینی کرده است. مجلس شورای اسلامی با 181 رأی مثبت دو فوریت طرح پیگیری دریافت خسارت از آمریکا را تصویب کرد. این طرح از طرف نمایندگان اصولگرای مجلس در آخرین روزهای مجلس نهم به هیئت رئیسه تقدیم و در صحنه علنی مجلس مطرح شد. کلیات و جزئیات آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس بررسی می‌شود. در ماده 1 این طرح دولت موظف شده است برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل نقش آن کشور در ایران اقدام کند. سه هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت تصویب کرد. مینو خالقی منتخب سوم اصفهان برای ادای توضیح در مورد بازنشر برخی از تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی به دادسرای تهران دعوت شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه با اعلام این خبر گفته است خانم خالقی برای اخذ توضیح درباره بازنشر این تصاویر از صفحه شخصی که او ضد انقلاب نامیده دعوت شده است. او با اشاره به اینکه انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی بدون اجازه آنها قابل پیگرد است گفت اقدام دادستانی تهران نه برای مقابله با دولت بوده و نه حمایت از فردی که تصاویرش در اختیار دیگران قرار گرفته است. حامد طالبی خبرنگار سابق خبرگزاری فارس در روز 21 اردیبهشت ماه در ارتباط با انتشار عکس‌های اینترنتی منتسب به مینو خالقی بازداشت شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی تلفنی با دبیر شورای امنیت ملی از او خواست حمله به نمادهای قومی و تاریخی را با قید فوریت بررسی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در این تماس تلفنی با علی شمخانی خواستار مشخص شدن آمران و عاملان حمله به خانه مشروطیت در شهر جونقان در استان چهارمحال بختیاری شد. روز شنبه افرادی با تیشه به تندیس سردار اسعد بختیاری در چهارمحال بختیاری حمله کرده و مجسمه او را که یکی از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بوده تخریب کردند. قلعه سردار اسعد بختیاری به عنوان موزه مشروطیت نامگذاری شده و قرار بود در هفته میراث فرهنگی افتتاح شود. این قلعه از مهمترین آثار به جای مانده دوران انقلاب مشروطه ایران محسوب می شود. سخنگوی بمبگذاری انتقادی در شهر مقله در یمن دست کم 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این عملیات در مقابل یکی از دفاتر ثبت نام پلیس یمن انجام شد و بیشتر کشته شدگان مردانی بودند که برای پیوستن به نیروهای امنیتی یمن در صف ایستاده بودند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهر مقله تا ماه گذشته در کنترل شاخه یمن القاعده بود و چند هفته پیش نیروهای دولتی توانستند با بیرون راندن شبه نظامیان القاعده این شهر را تصرف کنند. جان از این لحظه سکان استودیو در دستان توست.
متشکرم. خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید که تا نیمه شب مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داره. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای کسب خبر و آگاهی از رویدادهای ایران و جهان انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. بار دیگر زد و خوردها در سوریه بالا گرفته است. گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. گمان زنی ها درباره مرگ مصطفی بدرالدین فرمانده حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد. گزارشی در این زمینه نیز میشنوید. سخنگوی پلیس ایران روز شنبه از بازداشت یکی از مظنونان به انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در آلبانی خبر داد. در گزارشی تلاش میکنیم اطلاعات بیشتری در این زمینه با شما در میان بگذاریم. مطالب بیشتری هم خواهید شنید، با ما بمانید. دوستان، درگیری ها روز یکشنبه در سوریه بار دیگه بالا گرفته و نیروهای دولتی این کشور با مخالفان و افراد گروه های جهادی به شدت درگیر شدند. همکارم ایدیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. ایدیا، سلام میکنم به تو.
سلام جان به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، گروه خلافت اسلامی یا همون داعش به شدت با نیروهای دولتی درگیر شده. آخرین خبرها، تازه ترین خبرها در این مورد چیه؟
بله جان، شهر دیرزور بخشش در کنترل نیروهای دولتی هست، بخشش در کنترل شبه نظامیان خلافت اسلامی. شبه نظام خلافت اسلامی از روز گذشته حمله ای رو شروع کردن برای تصرف اون بخشهایی که در دست نیروهای دولتی هست. در حقیقت یک راهی هست میان دو پایگاه، یکی پایگاه هوایی و یکی پایگاه نظامی، میخواستن اون رو قطع کنن و تا حدودی هم موفق شدن که مثلا پیشروی کنن و بیمارستان اسد، بزرگترین بیمارستان شهر رو هم تصرف کردن برای ساعتی، پزشکان رو به گروگان گرفتن. اما بعد نیروهای دولتی حمله جدید رو شروع کردن و تونستن شبه نظامیان خلافت اسلامی رو به عقب برونن، به ویژه در بیمارستان. در این نبردها دست کم 34 تن از نیروهای دولتی کشته شدن و 26 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. اهمیت شهر دیرزور این هست که مرتبط میکنه شهر رقه، مرکز گروه خلافت اسلامی در سوریه رو، با مناطق تحت تصرف این گروه در عراق.
ایلیا، خشونت ها در حلب هم ادامه داره، در اون مورد تازه ترین خبرهایی که داری چیه؟
چند محور درگیری در حلب هست که نیروهای دولتی و متحدانش با مخالفان مسلح حکومت سوریه در این محور جنگنده های روسیه امروز چند بار منطقه هندرات رو بمباران کردند. منطقه هندرات چند روز پیش به دست نیروهای دولتی افتاده بود، اما مخالفان طی چند ساعت تونستن اون رو بازپس بگیرن. محور دوم درگیری ها مخالفان مسلح حکومت سوریه هست با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. مخالفان حکومت سوریه تونستن دو منطقه رو از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی خارج کنن. خشونت ها در اطراف حلب به شدت بالا رفته جان، و مشخص است این خشونت ها چه تأثیری میتونه بر روند مذاکرات صلحی که قرار هست از سر گرفته بشه بذاره.
ایلیا، در دمشق هم گروه النصره شاخه القاعده با مخالفان حکومت سوریه درگیر شده، در این مورد چه خبری داری؟
درسته، میشه گفت این درگیری ها در حقیقت از سر گرفته شده. در روزهای پیش شاهد این درگیری های بود، این فکر یک توافقی برای آتش بس شده، اما از صبح امروز دوباره درگیری ها از سر گرفته شده. یک طرف این درگیری ها گروه جیش الاسلام هست، یکی از بزرگترین گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه که در اطراف دمشق مستقر هست، و دیگری گروه النصره هست، شاخه القاعده، که گروه های وابسته به خودش رو در اطراف دمشق داره. منطقه شاهد تنش هست، مردم این مناطق بسیار ترسیدن و ممکن هست درگیری ها باز بالا بگیره. هنوز آماری از تلفات این درگیری ها وجود نداره.
ایلیا، همینطور امروز خبرهای منتشر شد که در شمال بغداد و همینطور در یمن انفجارهای انتحاری روی داده. در بخشهای بعدی خبری حتما با تو تماس میگیریم تا اطلاعات بیشتری داشته باشیم. سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز از اعلام رسمی کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده تحت تعقیب حزب الله لبنان گذشته، اما هنوز گمانه‌زنی درباره اینکه او چگونه کشته شده ادامه داره. گروه حزب الله مدعی است که گروه‌های اسلام‌گرای مخالف بشار اسد اونو کشتن، اما رد این ادعا از سوی گروه‌های اسلامی در سوریه و از سوی برخی ابهامات بیانیه حزب الله لبنان از سوی دیگر موجب شده تا برخی صحت گفته‌های این گروه رو درباره مرگ بدرالدین زیر سوال ببرند. همکارم کیوان حسینی تلاش میکنه که به این گمانه‌زنی‌ها پاسخ بده.
آنجا سرزمین مخفی‌کاری است، جایی که عمر سیاستمداران و بقای برخی گروه‌ها به عمق همین مخفی‌کاری‌ها مرتبط است. و در چنین منطقه‌ای کشته شدن یک فرمانده نظامی که سالها با اسم مستعار زندگی کرده و برایش حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده بود، خودش یک معمای تازه است. مصطفی بدرالدین که خبر کشته شدنش در روز جمعه توسط گروه حزب الله لبنان منتشر شد، هنوز سوژه گمانه‌زنی است و به رغم تشییع جنازه باشکوهی که هم حزبی‌هایش برایش در بیروت برگزار کردند، هنوز برخی می‌گویند کاسه‌ای زیر نیم کاسه حزب الله لبنان است. حزب الله می‌گوید بدرالدین در جریان حمله گروه‌های به اصطلاح تکفیری در پایگاه این گروه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق کشته شده است. حزب الله لبنان مانند متحد اصلیش یعنی حکومت ایران، گروه‌های اسلام‌گرای مخالف بشار اسد را تکفیری می‌خواند. این اصطلاح بیش از همه برای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش استفاده می‌شود، اما داعش در محلی که بدرالدین کشته شده فعالیتی ندارد. اما دیگر گروه‌های اسلامی مخالف اسد هم می‌توانند در گروه تکفیری‌ها جا بگیرند، از جبهه النصره که وابسته به سازمان معروف القاعده است تا احرارالشام که گروه اسلامی ضد اسد محسوب می‌شود. منتقدین ادعای حزب الله می‌گویند هیچ کدام از این گروه‌ها در محلی که بدرالدین کشته شده فعالیت ندارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز می‌گوید در روزهای اخیر راکت و خمپاره‌ای از سوی این گروه‌ها در محل کشته شدن او شلیک نشده است. ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که این گروه‌ها نیز مسئولیت کشتن فرمانده مرموز حزب الله را قبول نکردند، در حالی که در جریان تبلیغات جنگی آنها چنین عملیاتی می‌تواند یک دستاورد نظامی محسوب شود و رنگ و بوی پیروزی داشته باشد. پس چه اتفاقی افتاده و او چگونه کشته شده؟ پاسخ به این سوال پای تئوری‌های رنگارنگ زیادی را به داستان باز می‌کند که رد و اثبات هر کدام به تحقیقاتی گسترده نیاز دارد. تسویه حساب درون سازمانی، توطئه حکومت بشار اسد یا یک عملیات ترور موفق که توسط اسرائیلی‌ها انجام شده، همه حدس‌هایی هستند که برای هر کدامشان می‌توان شواهدی پیدا کرد. اما علی مهتدی از تحلیلگران خاورمیانه که سالها در لبنان زندگی کرده، معتقد است سابقه گروه حزب الله لبنان چندان به نفع تئوری نخست یعنی تصفیه حساب درون سازمانی نیست. او به رادیو فردا میگوید
فرضیه چندان نمیتونه صحیح باشه، به این خاطر که تاریخ حزب الله شاهد تصفیه حساب‌های داخلی این گونه نبوده. مسائل ارزشی در حزب الله اونقدر اهمیت داره که هیچ وقت این گروه رو مانند کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی وادار نکنه به اینکه تصفیه حساب‌های داخلی انجام بدن.
دومین تئوری دست داشتن حکومت بشار اسد در ماجرا است. اما گروه حزب الله لبنان متحد اسد است و اعضای این سازمان دوشادوش سربازان ارتش سوریه در حال نبرد برای نگاه داشتن بشار اسد در قدرت هستند. پس چرا باید سوری‌ها مصطفی بدرالدین را ترور کنند؟ پاسخ در پرونده ترور رفیق حریری، سیاستمدار صاحب نام لبنانی نهفته است. ترور رفیق حریری در سال 2005 یکی از مهمترین ترورهای سیاسی خاورمیانه در قرن 21 لقب گرفت. در این پرونده سازمان ملل با تشکیل یک دادگاه ویژه و هزینه کردن رقمی نزدیک به نیم میلیارد دلار، انگشت اتهام را به سوی گروه حزب الله لبنان نشانه رفت. یکی از 4 متهم اصلی آن پرونده که برایشان قرار بازداشت نیز صادر شد، همین مصطفی بدرالدین بود و برخی میگویند در آن پرونده حلقه گم شده میزان مشارکت حکومت سوریه در ترور رفیق حریری است که از مخالفان مهم نفوذ سوریه در لبنان به شمار می رفت. آخرین چیزی که اسد در مجادلات بین المللی این روزهایش ما نیاز دارد پیدا شدن شواهدی جدی برای اثبات اتهام قتل حریری است. به همین دلیل برخی وقتی تمام تکه‌های پازل را در کنار هم می‌گذارند، سوریه را عامل ترور بدرالدین می‌دانند. علی مهتدی از جمله کسانی است که این تئوری را محتمل می‌داند.
اگر که ترور مصطفی بدرالدین رو در کنار برخی از وقایع مشابهی که بذاریم، مثل کشته شدن افسران بلند پایه امنیتی سوریه در زمان ترور رفیق خیری، به این نتیجه میرسیم که ممکن هست که این از طرف دولت سوریه باشه برای اینکه بخواد عملا شاهدان پرونده ترور رفیق خیری رو از میان برداره تا این پرونده به شکل اتوماتیک بسته بشه.
و آخرین احتمال یعنی کشته شدن مصطفی بدرالدین توسط اسرائیل، دشمن شماره یک گروه حزب الله لبنان در منطقه. آنچه که این احتمال را پررنگ می‌کند، سابقه اسرائیل در عملیاتی مشابه است. گروه حزب الله می توانست به آسانی اسرائیل را متهم کند و این کشور هم به روال همیشه از تایید و تکذیب خودداری می کرد. گویا این سناریوی قابل قبولی برای حل پرونده بود که حزب الله به آن روی خوش نشان نداد. چرا؟
می دونیم که پیش از این ترور 3 مسئول بلندپایه دیگر حزب الله هم در سوریه توسط اسرائیل جان خودشون را از دست داده بودند و یک مقدار فشار افکار عمومی ممکن بود باعث بشه که حزب الله رو مجبور بکنه به اینکه پاسخی بده. و خب در شرایطی که حزب الله در داخل لبنان وضعیت مساعدی نداره و همچنین در سوریه مشغول جنگ هست، باز شدن یک جبهه جدیدی جنگی با اسرائیل اصلا به مصلحت این حزب نبود. عملا حزب الله با اعلام اینکه گروه‌های سوری در این ترور دست داشتن، خواسته که به همین وضعیت شکننده فعلی که داره ادامه بده و انتقام گیری و یا نبرد جدیدی رو برای خودش باز نکنه.
حزب الله، اسرائیل، سوریه یا شبه نظامیان اسلامگرا، عامل ترور مصطفی بدرالدین هر که باشد، در نهایت مرگ این شبه نظامی لبنانی یکی از بزرگترین ضربات به تشکیلات حزب الله لبنان در نبردش برای حفظ بشار اسد محسوب می شود.
مصطفی بدرالدین رو چه کسی کشته؟ همکارم کیوان حسینی تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایران میگوید درخواستی برای خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 از روسیه نداشته است. همزمان مسکو با تاکید بر تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران در چارچوب توافق موجود، ابراز امیدواری کرده است که تهران مطابق این توافق شکایت خودش رو در رابطه با لغو قرارداد پیشین از دادگاه پس بگیره. آنا رایسکایا از شهر کیف در اوکراین گزارش میده.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگوید که جمهوری اسلامی در پی خرید سامانه دفاع موشکی S-400 نیست. دهقان که به تازگی از تحویل سامانه S-300 به قرارگاه پدافند هوایی کشور خبر داده بود، شنبه شب به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ایران خواهان خرید سامانه S-400 از روسیه است، پاسخ منفی داد. همان روز دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، در گفتگو با خبرنگاران از پیشرفت اجرای قرارداد تحویل S-300 به ایران خبر داد و گفت تحویل این سامانه ها طبق جدول بندی اجرا می شود و انصراف ایران از شکایات حقوقیش نیز مطابق تعهداتش در چارچوب قرارداد موجود در حال اجراست. و افزود جزئیات را نخواهم گفت، اما اوضاع پیرامون این شکایت مایه نگرانی ما نیست. ماجرای فروش سامانه های دفاع موشکی S-300 به ایران بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مطابق قراردادی که دو کشور در سال 2007 امضا کردند، مسکو متعهد بود 5 سامانه S-300 به ارزش بالغ به $800 میلیون به تهران تحویل دهد. اما پس از تعویق های مکرر که برخی دلیل آن را سیاسی و دیگران فنی خواندند، این قرارداد 3 سال بعد گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو و پیش پرداخت آن بازگردانده شد. ایران که همواره اقدام روسیه را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست $4 میلیارد غرامت کرد. در فروردین 1394، رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و پاییز همان سال قرارداد جدید بین دو کشور امضا شد که جزئیاتش فاش نشده. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، روسیه موظف است 4 سامانه که پیشتر برای سوریه تولید، اما تحت فشار اسرائیل از تحویل آن خودداری کرده بود، به قیمت نزدیک به $1 میلیارد به ایران بفروشد. به تازگی مقامات ایرانی از تحویل نخستین محموله در چارچوب این قرارداد خبر دادند و خبرگزاری ها از به نمایش در آمدن بخش های از S-300 در رژه روز ارتش در 29 فروردین گزارش دادند. ویتالی کاستیوکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید به درازا کشیدن ماجرای S-300 بر روابط مسکو تهران سایه سنگین میانداخت.
مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران روسیه را شریکی غیرقابل اعتماد خواند و در مقابل شکایت این کشور به دادگاه بین المللی روسیه را نسبت به ایران بدبین کرد. همگرایی در سوریه عاملی مهم در سوق دادن دو کشور برای رفع اختلافها در رابطه با S-300 بود. اکنون که به نظر می رسد این مسئله حل شده، همکاری های نظامی دو کشور متحول خواهد شد.
یک شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا بیقم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، گزارش داد که ایران در حال مذاکره برای خرید تجهیزات جدید نظامی از روسیه است و به گفته وی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی رسما نیازهای خود را به طرف روسی اعلام کرده. تاکنون گزارش های فراوان و متناقض از مذاکره میان مسکو و تهران درباره انواع تسلیحات از جنگنده سوخوسی گرفته تا تانک T-90 منتشر شده. بر اساس برجام، فروش این تسلیحات به ایران به مدت 5 سال تنها با مجوز شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر است و آمریکا برها گفته که مانع این گونه معاملات خواهد شد. واشنگتن در این حال تاکید کرد که تحویل S-300 به ایران نقض برجام نیست و به رغم مخالفات اصولی آمریکا باعث تحریم نخواهد شد. یک شنبه مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در حاشیه همایش فرهنگ دفاعی به خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها می توانند از نحوه مجهز شدن جمهوری اسلامی عصبانی باشند و امیدواریم از این عصبانیات بمیرند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
سپاسگزاریم که مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در اینجا 2042-02-2112-2112 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و این هم برخی از پیام های شما.
نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی در رابطه با توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی ایران در آمریکا در پی تصویب یک طرحی است که دولت آمریکا به دلیل 10 مورد از عملکردهای آمریکا در 63 سال گذشته شکایت کنند و ادعای غرامت نمایند. بنده امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس صدای بنده حقیر رو بشنوند و انقلاب بهمن سال 1357 رو نیز شامل این موارد بکنند. شاید که ما ملت مظلوم ایران هم بتونیم اعلام جرم کنیم و از حقوق پایمال شده خودمون در این 37 سال گذشته ادعای غرامت کنیم.
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی، در مورد گشت نامحسوس شما خودتون رو مقایسه کنید فقط با کره شمالی، نه با دنیا.
آقای خامنه ای واقعا مسلمانیه که میلیون ها مسلمون رو با سیاست های غلط از حج واجبشون محروم کنی؟ لطفا یه پاسخی رو در مورد هیچی که پاسخ نمیدین، لااقل در مورد این مسئله شرعی مردم جواب بده.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده در انتظار پیام های شما هم هستیم. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران از جمله از دستگیری یکی از عناصر به گفته او منافقین در کشور آلبانی خبر داد. به گفته سخنگوی پلیس این شخص در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب نقش داشته است. جواد کوروشی.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی که روز شنبه از بازداشت یک عضو سازمان مجاهدین در کشور آلبانی به عنوان عامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط پلیس بین‌الملل خبر داده بود، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با سایت خبری تسنیم گفت فرد دستگیر شده یک زن است. سایت تسلیم روز یکشنبه همچنین نوشت گمان زنی هایی که مبنی بر دستگیری مسعود کشمیری در شبکه های اجتماعی مطرح شده است صحت ندارد. جمهوری اسلامی از مسعود کشمیری به عنوان عامل اصلی انفجار نخست وزیری نام میبرد. سعید شاه‌سوندی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق مقیم آلمان درباره اهمیت و صحت و سقم این خبر به رادیو فردا میگوید از آنجا که این خبر تناقض‌های بسیاری در خود دارد، تردیدهای بسیاری را نیز در زمینه بازداشت، شخص بازداشت شده و یا محل بازداشت برمی‌انگیزد.
تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، اون چه که گفته شده اطلاعات نادقیق، مبهم، چند پهلو و گاه متناقض هست. بنابراین بر اساس دانسته های تاکنونی میشود حدس و گمان زد. گاه گفته شده رئیس پلیس تهران در مورد عامل انفجار دفتر حزب جمهوری در سال 1360، گاه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی این دستگیری رو معطوف به عامل انفجار دفتر نخست وزیری کرده و گاه گفته شده که خانومی در این رابطه دستگیر شده، به حال که بر اساس دانسته های پیشینی من افرادی که در اون دو حادثه به طور مشخص دست داشتند دو نفر بودند با نام های آقایان کلاهی و کشمیری که بعدها هم در قسمت های از تشکیلات با خود من کار میکردند و هیچ وقت خانومی مسئول این کار نبود. اونجا که میشه حد زد، حتی میشود تردید کرد در مورد دستگیری فرد مورد ادعا در آلبانی و میشود حد زد که چه بسا فردی رو، چون این سابقه قبلا هم وجود داشته که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای خارج از ایران افرادی رو دستگیر کردن و قصد انتقال داشتن، میشود این رو هم به این حدسیات اضافه کرد که چه بسا فرد نه توسط پلیس بین الملل بلکه توسط عوامل اعزامی جمهوری اسلامی روبوده و یا نگهداری شده باشه در یک جا.
آقای شاه‌سوندی درباره هدف پخش این خبر و انگیزه‌ای که با دامن زدن به این اطلاعات دنبال می‌شود میگوید با توجه به رقابت‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد باید پخش این خبر و تناقض‌گویی‌ها را هم تا اندازه‌ای در همین چهارچوب دید.
به نظر میاد که با مجموعه دعواهایی که در داخل هست، اختلاف نظرها و صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسئله نفوذ و تأکیدی که ایشون بسیار روی این مسئله دارن و رقابت‌های سازمان‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، مقصود اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات و چه بسا ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی دیگر، این میتونه ناشی از یک نوع رقابت اطلاعاتی این تشکیلات‌های موازی هم بوده باشه و بیشتر در این چارچوب باید نگاش کرد با در چارچوب اختلافات و رقابت‌های داخلی جناح‌های درون حکومت. نکته ای که من میخوام اضافه کنم به مطالب این استش که هر چی بوده و هر چی گذشته و هر کسی هر کاری کرده باید در یک سیستم عادلانه مورد بررسی قرار بگیره و میدانیم و روشن است که چنین سیستم عادلانه‌ای در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود نداره. کسانی رو که با این اتهام، تاکید میکنم با این اتهام، به خاطر اینکه معلوم نیست اینها چه کسی و یا چه کسانی رو مد نظرشون هست دستگیر کردند یا رو بودند، باید به نظر من کمپینی برای جلوگیری از استرداد اونها به ایران صورت بگیره که با هر گونه استرداد افرادی که با خطر اعدام و مرگ روبرو هستند جلوگیری بشه.
در هفتم تیر ماه 1360 در پی انفجار محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ده ها تن از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و شماری از نمایندگان مجلس وقت کشته شدند. انفجار روز 8 شهریور ماه همان سال در دفتر نخست وزیری هم باعث مرگ چندین نفر از جمله محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت شد. مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری را کار سازمان مجاهدین خلق می‌دانند و از محمد رضا کلاهی و مسعود کشمیری به عنوان عاملان اصلی این انفجارها نام می‌برند. در حالی که همزمان گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است. از جمله ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران میگوید مجاهدین خلق نقشی در این انفجارها نداشتند.
و ما در ادامه گزارشی از ونزوئلا میشنویم، کشوری که در وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بحث درباره رئیس بعدی مجلس شورای اسلامی همچنان در ایران ادامه دارد. گزارشی در این زمینه. و مجله هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه بانوان در رادیو فردا را هم خواهیم شنید. نیکولا مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به مدت 60 روز در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. او برخی از کارخانه‌داران را متهم کرده که عمدن باعث کمبود مواد غذایی و بحران اقتصادی در ونزوئلا شدند. همزمان مخالفان دولت با انتقاد از اعلام وضعیت اضطراری ونزوئلا را به بمبی تشبیه می‌کنند که آن لحظه احتمال انفجار دارد. مقام های اطلاعاتی آمریکا هم میگویند با توجه به بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور بعید است نیکولا مادورو بتواند تا پایان دوره ریاست جمهوریش در قدرت بماند. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد میشنوید.
اعلام 60 روز وضعیت اضطراری در ونزوئلا، کشوری نفتخیز که با کمبود شدید مواد غذایی و دارو مواجه است، بیشتر کارخانه هایش تعطیل شدند و اقتصادش در وضعیتی بحرانی است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دلیل اعلام وضعیت اضطراری را توطئه های آمریکا و راه اندازی جنگی اقتصادی علیه دولتش عنوان کرده. او درباره جزئیات این وضعیت اضطراری و منظورش از توطئه های آمریکا توضیح بیشتری نداده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد دلایل بحرانی شدن اقتصاد ونزوئلا را اینطور ارزیابی می‌کند.
مهمترین دلیلش اقتصاد تک محصولی این کشور، به گونه‌ای که نفت بخش عمده بودجه این کشور رو تأمین مالی میکنه و از طرف دیگه سهم نفت در تولید ناخالص ملی بالاست. البته باید افزود که خود نفت علت این نابسامانی در اقتصاد نیست، بلکه سیاست‌های غلط رهبران حاکم بر این کشور که باعث شده به جای اینکه نفت در جهت تولیدی کردن این کشور و تنوع اقتصادی به کار گرفته بشه، وضعیت اقتصادی کماکان باقی مونده. به هر حال این اقتصادی بوده که مثل اقتصاد ایران اقتصاد رانتی، تک محصولی و ناتوان از اینکه خودش رو در بازارهای بین‌المللی مطرح بکنه و متنوع بکنه.
نرخ تورم در ونزوئلا به بیش از 180% رسیده و بحران اقتصادی در ونزوئلا و کمبود انرژی به جایی رسیده که دولت زمان کار ادارات و مدارس را کاهش داده و ساعت این کشور را هم تغییر داده است. رئیس جمهوری ونزوئلا برخی از کارخانه های این کشور را که تولیدشان را متوقف کرده اند متهم به خرابکاری و مدیرانشان را تهدید به بازداشت کرده است. احمد علوی معتقد است این تصمیمات نمیتواند اقتصاد ونزوئلا را نجات دهد.
مشکلات اقتصاد ونزوئلا مشکلات ساختاریه، بنابراین نمیشه انتظار داشت که با این اقدامات و اقداماتی شبیه به اون بشه این مشکلات عظیم و ساختاری رو که ریشه دار هستند رو حل کرد. سیاست هایی که رهبران حاکم بر این کشور در پی گرفتن شباهت های زیادی داره با سیاست هایی که دولت قبل در ایران به دنبالش بود و بنابراین اگر در ایران یک دگرگونی به وسیله جابجایی دولت صورت نمی گرفت، بعید نبود که ایران امروز ما هم شبیه وضعیتی داشته باشه که الان در ونزوئلا مشاهده میشه.
در پی بحران اقتصادی در ونزوئلا، شماری از شهروندان کاراکاس پایتخت این کشور روز شنبه دست به تظاهرات زدند و خواستار استعفای نیکولاس مادورو شدند. همزمان ائتلاف مخالفان دولت ونزوئلا با انتقاد شدید از اعلام وضعیت اضطراری در این کشور میگوید نیکولاس مادورو با این اقدامات حتی هواداران همحزبی خودش را هم از دست می‌دهد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان هم با مخالفان دولت مادورو در این باره موافق است.
تا حدودی درست این صحبت. در نظر بگیریم که آقای مادورو یک آلترناتیوی بود که بعد از مرگ چاوز لزوما مورد قبول همه بدنه هوادار چاوز نبود و صرفا با توصیه آقای چاوز شد جانشین ایشون و نه اون کاریزمای چاوز رو داشته نه به لحاظ سیاسی و مدیریت آنچنان تونست خودشون نشون بده. و خب با توجه به ساختار سیاسی ونزوئلا باید فردی که اونجا حاکمه یک حلقه واسطی باشه بین دستگاه نسبتاً فربه بروکراسی و علاوه ارتش که از پشتبانه های مهم چاوز و دولت آقای مادورو بوده و هواداران این نیرو که در کل کشور پخشن. از این جهت به نظر میاد که آقای مادورو از اولش هم دچار مشکل بوده که بخواد یک همچین حلقه‌ای رو ایجاد بکنه. حالا که این بحران اقتصادی و بحران سیاسی کشور رو فرا گرفته طبیعیه که بیش از پیش دوری در خود بدنه هوادارش هم شکل بگیره و از این جهت هم با مشکل روبرو بشه.
همکنون بیشتر کرسی‌های پارلمان ونزوئلا در اختیار مخالفان دولت است. ائتلافی از تمام مخالفان دولت که اتحاد دموکراتیک نام دارد و میان رو محسوب می شود. مخالفان دولت ونزوئلا می گویند اگر اعلام وضعیت اضطراری بدون مشورت با پارلمان انجام شود ممکن است شرایط را به سمت کودتای سیاسی پیش ببرد. خبرگزاری رویترز هم می گوید نظرسنجی ها حاکی است حدود 70% شهروندان ونزوئلا خواستار کنارگیری مادورو از قدرت در سال جاری میلادی اند.
در مجله این هفته صدای دیگر،
موضوع ختنه زنان از 10 سال قبول شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته.
اونای سرکارشون کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن ولی در مورد پیشگیری اطلاعات دقیقی ندارن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
دوستان تقریبا 2 هفته دیگه تا شروع به کار مجلس دهم باقی مونده و از همین حالا بحث‌های مختلفی درباره رئیس بعدی مجلس مطرحه. محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت به خبرگزاری ایرنا گفته غالب جریان اصلاح طلب به ویژه شخصیت‌هایی که تابلوی این جریان سیاسی محسوب میشن از جمله محمد خاتمی از ریاست محمد رضا عارف بر مجلس دهم حمایت میکنند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داره با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
طبیعتاً علاقه بخش بزرگی از اصلاح طلبان و البته نه همه ریاست محمد رضا عارف هست. مشکل اصلی امکان رسیدن به ریاست عارف هست. حامیان ریاست عارف دو استدلال اصلی دارن. اول اینکه آرای عمومی مخصوصاً در مرکز به وضوح گرایش به اصلاح طلبان و تغییر شرایط موجود داره و برای پاسخگویی به خواست مردم، برای اینکه مردم سرخورده نشند از اصلاح طلبان، اونها مجبور هستند از ریاست عارف حمایت کنند. و دوم اینکه در رأس قوای سگانه، ریاست قوه قضاییه در اختیار جناح اصولگرا و تندروست، ریاست دولت در اختیار حسن روحانی یعنی طیف میانه و هاشمی رفسنجانی است و حضور عارف در مجلس باعث میشه که اصلاح طلبان بعد از 10 سال برای اولین بار یک نماینده واقعی در جلسه سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و رأس هرم قدرت داشته باشند. طبیعتا این باعث خواهد شد اصلاح طلبان حضورشون در قدرت دیگه تشریفاتی نباشه، مطالباتی مثل رفع حصر رو بتونن جدیتر مطرح کنند و مردم حس نکنن اونها در بازی خودی ها نخودی هستند.
آقای مهدوی آزاد، پیرو صحبت‌های شما آقای احمد خرم از اعضای کابینه محمد خاتمی در روزنامه اعتماد نوشته انتخاب بین آقای عارف و لاریجانی نباید تبدیل به یک خط و مسیری بشه که یک دو قطبی جدید رو و یک وضعیتی متفاوت رو در مجلس ایجاد کنه. در مقابل باز یک سری از نیروهای نزدیک به آقای خاتمی مثل آقای تاجیک رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای خاتمی در روزنامه شرق می‌نویسه که اگر دولت و اعتدالیون از ریاست آقای عارف حمایت نکنن یک خطای استراتژیک رو انجام دادن و این میتونه در انتخاب‌های بعدی مردم دیگه اعتمادی به این جریان پیدا نکنن. آیا فکر نمی‌کنید این دوگانگی در بین اصلاح‌طلبان در مورد آقای عارف خودش مشکل‌زا خواهد بود؟
مثلا این هست که اصلاح طلبان اکثریت لازم رو برای به کرسی نشوندن حرفشون ندارند. در این شرایط طبیعتاً بین اونها اختلافات جدی به وجود آمده. بخشی از اصلاح طلبان همونطور که گفتم معتقدند باید از ریاست عارف حمایت کرد برای اینکه بازگشت اصلاح طلبان به قدرت ممکن و عملی شده باشه. بخش دیگری اما دغدغه‌های بیشتری دارند. معتقدند پایین کشیدن علی لاریجانی باعث شکاف بیشتر اصلاح طلبان و اصولگرایان خواهد شد. او رو به سمت اصولگرایان و طیف احمدی نژاد هل خواهد داد و ممکن هست نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رو دچار تغییر بکنه حتی. و بخش دیگریشون هم معتقد هستند که ریاست لاریجانی بر مجلس با کارشکنی کمتری از سوی قوه قضاییه سپاه و حتی آقای خامنه‌ای مواجه خواهد شد. در واقع اونها میگویند که آقای لاریجانی در رأس مجلس بیشتر میتونه از سیاست‌های دولت و برنامه‌های دولت مخصوصا در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی حمایت بکنه. در واقع اختلاف بین اصلاح طلبان در زمینه ریاست لاریجانی یا عارف اختلافی تاکتیکی است.
منتخب اصلاح طلب تهران در مجلس دهم آقای محمود صادقی گفته که آقای لاریجانی با دادن امکانات و امتیازات به منتخبان مجلس دهم به دنبال جذب اونهاست، به ویژه از این فراکسیون امید. آیا این مسئله میتونه چالش زا باشه در انتخاب رئیس مجلس یا نه؟
آقای مطهری پیشنهاد داده بود که علی لاریجانی و عارف با هم توافق کنند یک نفر رئیس مجلس بشه و نفر دوم رئیس فراکسیون اکثریت. بعد از شکست این میانجیگری و بعد از شکست طرح‌های مشابه، رقابت بین آقای عارف و لاریجانی وارد فازهای عملی و خیلی جدی شده. این وسط خب آقای لاریجانی هم به دلیل اینکه رئیس مجلس هست و امکانات مالی خیلی بیشتری داره، ابزار بیشتری برای تعامل و معامله با بخش مستقل برگزیدگان در مجلس داره و از طرف دیگه آقای لاریجانی از حمایت نسبی آیت الله خامنه ای، حمایت نسبی اصولگرایان و حتی حمایت سپاه پاسداران و قوه قضاییه برخوردار هست. به نظر میسه آقای لاریجانی سعی میکنه در مجموع با استفاده از تمام امکاناتی که داره مجلس رو به نفع خودش در اختیار بگیره و به عنوان بازیگر اصلی عرصه سیاست در سالهای آینده خودش رو تثبیت بکنه.
مهدی مهدوی آزاد با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد. در اینجا بار دیگر 2042-02-21-12-21-12 و دیدگاه های برخی از شما شنوندگان گرامی.
جناب روحانی، مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه، همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردید که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو به این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره‌اش صحبت میکنید؟
من یه پیرمردیم، 67 سال عمر از خدا گرفتم. من با نون با شخصی گیرم میاد. با این ثروتی که ایران داره، با این ثروتی که جمهوری اسلامی داره با غارت میکشه، با این که این همه دارن اینا دم از اسلام میزنن و دروغ، اینا غیر از دروغ چیزی ندارن.
در زیر اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکارش بگن تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
دوستان 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ماست. گوشی تلفن رو بردارید و پیامتون رو بگذارید. در بخش های بعدی صدای خودتون رو خواهید شنید. در اینجا فریبرز قریب و تازه های جهان ورزش.
یک باشگاه سرشناس اسپانیایی و یک کشور خواهان به خدمت گرفتن کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شدند. برخی از خبرگزاری‌های داخلی امروز از باشگاه والنسیای اسپانیا و تیم ملی گابون نام بردند که طی یکی دو روز اخیر خواستار به خدمت گرفتن کارلوس کیروش شدند. و این در حالی است که قرار است مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات انتخابی جام جهانی از 30 اردیبهشت 4 روز دیگر آغاز شود، اما هنوز وضعیت ادامه کار سرمربی پرتغالی ایران قطعی و نهایی نشده است. خبرگزاری مهر از نامه کمیته ملی المپیک ایران به اتحادیه جهانی کوراش برای لغو محرومیت نایب رئیس فدراسیون جودوی این کشور خبر داد. در پی حوادثی که سال گذشته هنگام برگزاری رقابت‌های جهانی کوراش در خرم‌آباد رخ داد، اتحادیه جهانی این رشته آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون جودوی ایران را به محرومیت 5 ساله محکوم کرد. میراسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید برخی حواشی در رقابت‌های جهانی کوراش در خرم‌آباد گفته اتحادیه جهانی بدون حضور او رأی به محرومیت 5 ساله داده است. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران میگوید 44 ورزشکار این کشور که تاکنون برای حضور در المپیک 2016 سهمیه گرفتند زیر نظر این کمیته قرار دارند. دکتر طباطبایی در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته با افزایش تعداد نمونه ها از ورزشکاران المپیکی مخصوصا رشته های مدال‌آور کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو قصد داریم ورزشکاران خود را بدون دغدغه به برزیل اعزام کنیم. و پرونده رقابت‌های فصل جاری فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با قهرمانی تیم بارسلونا بسته شد. بارسا همراه رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در چند هفته پایانی رقابت میلیمتری و شانه به شانه‌ای برای قهرمانی داشتند که در نهایت بارسلونا با 91 امتیاز جام قهرمانی را به خانه برد. رئال مادرید با 90 امتیاز نایب قهرمان شد و اتلتیکو با 88 امتیاز سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله دوستان، شبکه تصویری رادیو فردا که اولین برنامهش در ساعت 7 صبح صبحانه با خبره، که همین گزارشی که از رادیو الان پخش میشه به صورت تصویری در این برنامه پخش شده. با پیشرفت علم غیر ممکنها ممکن میشن، از جمله بچه دار شدن زوجی 70 ساله در هند به کمک شیوه های درمان ناباوری. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی که همونطور گفتم در برنامه صبحانه با خبر پخش شده و شما میتونید که این گزارش رو باز هم به شکل تصویری در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. گوش میکنیم.
دست های پیر مادری که با اشتیاق اولین فرزند را در 70 سالگی به آغوش کشیده است. نوزاد پسری که اولین روزهای زندگیش را در سرزمین اجدادی هند پشت سر می‌گذارد و پدر و مادری که با موهای سفید برای به دست آوردنش هرگز ناامید نشدند. پدر 79 ساله و مادر هم که شناسنامه‌ای ندارد می‌گوید 70 ساله است و 20 سال از یائسگیش می‌گذرد، ولی لقاح مصنوعی آنها را به آرزویشان رسانده. آرزویی که این زوج کشاورز پنجابی 46 سال تلاش کرده بودند و بی ثمر مانده بود، آن هم در هند، کشوری که ناباروری گاهی دوچار شدن به نفرین الهی تعبیر می شود. سروش غیب از راه می رسد و به وسیله اخبار رسانه های جمعی از وجود مرکز درمان ناباروری خبردار می شوند. این تازه پدر سال خورده اراده خداوند را بیش از هر عامل دیگری دخیل می داند.
با این مرکز تماس گرفتیم و درمان را شروع کردیم. همش خواست خدا بوده.
خواست آسمانی یا زمینی، پسرک آرام در خوابی شیرین به دنیا لبخند می زند.
بله دوستان، این هم بچه دار شدن یک زوج 70 ساله. دوستان در اینجا یه یادآوری کوچک بکنم. برخی از شما شنوندگان گرامی از پخش کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج رادیویی گله و شکایت دارید. دوستان یادآوری میکنیم که امروزه شنیدن رادیو فردا از طریق اینترنت و وبسایت رادیو فردا کار ساده است. از طریق ماهواره ها هم صدای رادیو فردا پخش میشه و حتی برنامه‌های تصویری ما که با کیفیت خوبی میتونید از اون استفاده کنید و بالاخره از طریق تلفن‌های همراه هوشمند و اپلیکیشن‌های رادیو فردا. امیدواریم که بتونید صدای رادیو فردا رو صاف و درست و خوب و بدون پارازیت بشنوید. دوستان در اینجا از شما سپاسگزاری میکنم که 50 دقیقه رو همراه ما بودید و امیدواریم که 10 دقیقه دیگر هم با ما بمونید و برنامه هفتگی صدای دیگر مجله ویژه با عنوان رادیو فردا رو هم بشنوید. من ژان خاکزاد در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی در ساعت 22:10 شب که بار دیگر کنار شما خواهم بود. این شما و این مجله صدای دیگر از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آمار استخر جنین در ایران 15 برابر کشته های تصادف در سال است. این خبری است که این روزها در شبکه های اجتماعی در ایران دست به دست می گردد. با برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم. خبر تازه نیست. نه افزایش 14% سخت جنین قانونی، نه آمار 250 هزار سخت جنین غیر قانونی. سال 94 اولین بار خبر 256 هزار سخت جنین در سال 93 منتشر شد. آماری که به گفته تحلیلگران سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از عوامل مهم افزایش آن بود. مهاره یک خبرنگار اجتماعی ساکن ایران در مورد دلایل افزایش سقط جنین در تهران به صدای دیگر میگوید:
الان سبک زندگی داره عوض میشه و بچه‌ها از سنای کمتر وارد روابط جنسی میشن و شاید تو اون سنا اصلا خیلی دقیق متوجه روش‌های پیشگیری و لزوم این کار نباشن، به واسطه اینکه همچین آموزشی هم تو دبیرستان‌ها و حتی تو دانشگاه به صورت خیلی واضح و خیلی دقیق وجود نداره، درنچه خیلی لزومش رو نمیدونن. با نوجوان اونای سر و کارشون که مشخصا کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن و کاملا این بخش از وجودشون فعاله، ولی در مورد پیشگیری و در مورد احتیاط‌های لازم و مسائل پزشکی و اینا اطلاعات دقیقی ندارن.
اما یک پژوهشگر بحران جمعیتی در ایران گفته است که محدودیت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری سبب کاهش آمار سقط جنین در کشور شده است. حسین مروتی به خبرگزاری مهر گفته است که با محدودیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری، آمار سقط جنین نیز نسبت به سال 92 30,000 مورد کاهش پیدا کرده است. وی دلیل کاهش آمار سقط جنین را بالا رفتن تبلیغات رسانه‌ای در مورد افزایش جمعیت دانسته است. تحلیلی که مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد آن را رد میکند.
یکی از دلایل افزایش سقط جنین معمولا فقدان امکانات پیشگیری از بارداری است. یعنی اگر شما امکانات پیشگیری از بارداری به طور گسترده اختیار داشته باشید، طبیعتاً افرادی که علاقمند به بچه دار شدن نیستن از اون وسایل پیشگیری استفاده میکنن و در نتیجه نیاز به سقط جنین میاد پایین. اما اینکه هم وسایل جلوگیری از پیشگیری محدود بشه هم این امر باعث کاهش سقط جنین بشه اصلا عجیبه، چون در واقع کسانی که امکان پیشگیری از بارداری ندارن وقتی دچار بارداری ناخواسته میشن میخوان سقط جنین بکنن. بنابراین تو تمام تحلیل ها و بررسی های آماری یک رابطه منفی وجود داره بین میزان دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری و میزان سقط جنین، در حالی که در ادعایی که عنوان شده کاملا این خلاف اونه و به نظرم به راستی کذب محض میاد و اصلا غیر قابل تصوره.
آنطور که روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته است، پیش از این آخرین ارقامی از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح میشد مربوط به سال 1377 بود که به نوشته این روزنامه این آمار نشان میداد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط میشوند. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شده نوشته است 250 هزار سقط جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد که به نوشته این روزنامه باید 6 هزار سقط جنین قانونی و 100 هزار مرده‌زایی را هم به آن افزود. بهاره خبرنگار اجتماعی در تهران در مورد موقعیت فردی که قصد داشته باشد به بارداری خود خاتمه دهد میگوید
عملا توی کلان شهری مثل تهران این کار اصلا کار ما ناممکن نیست. بیشتر از همه بستگی به این داره که شما چقدر پول داشته باشین و چه حمایتی از نظر اینکه چه استراحتی میتونین بکنین و چقدر این موضوع قراره که پنهونی اتفاق بیفته معمولا در نظر گرفته میشه. تا اونجایی که من میدونم حتی پزشکای متخصصی هستن که این کارو میکنن، در درجه بعد ماماهایی هستن که این کارو میکنن و در مرحله آخر هم همون داروهای معمولا غیر قابل اعتماد ناصر خسرو هستن. ولی اینکه کی طراق کدوم راه حل میره هم طبقاتیه به نظر من، هم بستگی به خیلی عوامل مختلف داره.
بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که از بین هر 4 بارداری در جهان 1 مورد از آن به سقط جنین ختم می‌شود. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند با وجود اعمال قوانین ممنوعیت انجام سقط جنین در برخی از کشورها، تعداد سقط جنین کاهش پیدا نکرده و حتی افراد مجبور می‌شوند به صورت غیرقانونی به این کار اقدام کنند. همچنین بنابر این گزارش، در کشورهای آمریکای لاتین از هر 3 بارداری 1 مورد به سقط جنین ختم می شود که نسبت به دیگر مناطق جهان آمار بالاتری است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کنفرانس جهانی پایان دادن به ختنه زنان هفته گذشته در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. کنفرانسی که در آن نمایندگان سازمان‌های مدنی از کشورهای درگیر در ختنه زنان حضور داشتند تا بار دیگر نگاهی داشته باشند به راهکارهای موجود برای مقابله با این شیوه از خشونت علیه زنان. از ایران کامیل احمدی پژوهشگر حضور داشت. کامیل احمدی نویسنده کتاب به نام سنت که حاصل تحقیقات او در 4 استان ایران در مورد ختنه زنان است، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. او در مورد کنفرانس پایان دادن به ختنه زنان میگوید:
یکی از تقریبا میشه گفت بزرگترین کنفرانس های جهانی هست که تا به امروز برگزار شد. موضوعش هم روی ختنه زنان هست. از طریق سازمان ملل تعدادی از انجوهای معتبری که روی موضوع سالیان کار میکنن دعوت شدن که درباره این موضوع سخنرانی بشه.
اما آقای احمدی، چرا موضوع ختنه زنان چنین اهمیتی پیدا کرده که پس از روز جهانی ختنه زنان در 3 ماه پیش یک بار دیگه کنفرانسی جهانی در مورد اون برگزار شده؟
موضوع ختنه زنان از تقریبا میشه گفت 10 سال قبل امروز بولد شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته و روز به روز هم داره اهمیتش بیشتر میشه. جامعه جهانی الان وارد بحث خیلی جدیتر برابری جنسیتی داره میره. کشورهایی که در اروپا و کشورهای آمریکایی یا توسعه یافته مهاجران زیادی رو از این کشورها دم خودشون جذب میکنن که همچین سنتایی رو به خودشون میارن که در مغایرت خیلی شفافی قرار داره با منشور حقوق بشر و قانون اساسی و حمایت از زنان و کودکان و برابر جنسیتی. و جدا از این تمام مسائل، یک اقلیت کلی روی موضوع ختنه زنان در جهان کشورها بهش دست یافتن، البته نه همه، ولی خب بیشتر کشورهای مسئول که عضو سازمان ملل هستن، که این موضوع یک موضوع حقوق بشری، یک موضوعی که باعث آزار و اذیت کودک، تاثیرات بد روانی روی زنان و دختران میشه و در اصل در نقض تمامیت وجودی زن داره اعمال میشه. به دلایل متعدد دیگری هم از قبیل دین، فرهنگ ها یا خرد فرهنگ ها یا رسوم های بد فرهنگی، این موضوع همچنان در دستور کار هست و بودجه های زیادی رو کشورها براش اختصاص میدن.
آیا احمدی، چه کشورهایی در این کنفرانس حضور داشتن؟
ختنه رو بیشتر یک موضوع آفریقایی قلمداد شده تا به امروز ما میدونستیم، ولی خب الان در این ذهنیت کلی داره تغییر میکنه، چون کشورهای مثل ایران، عراق، یمن، بحرین و خب بعضی از کشورهای حاشیه‌ای با اندک ختنه زنان مثل پاکستان و افغانستان دارن حضور پیدا میکنن و خب در چند سال اخیر کشورهای دیگه مثل اندونزی، مالزی و فلیپین هم به این جمع پیوستن. تقریبا داره این ذهنیت کلی از ختنه یک موضوع آفریقایی است داره عوض میشه به یک موضوع جهانی و یونیسف و سازمان ملل بایستی واقعا این کشورها رو هم در نقشه FGM یا نقشه ختنه زنان خودشون اضافه کنن.
و آقای احمدی در سالهای گذشته نام ایران در میان کشورهایی که ختنه در اونها دیده شده قرار گرفته. آمارهایی هم مبتنی بر تحقیقات محلی از جمله پژوهش خود شما در مورد ختنه زنان در ایران مجوز چاپ گرفته. آیا جز این تلاش‌های فردی شما شاهد اراده‌ای در سازمان‌های مسئول ایرانی برای پایان دادن به ختنه زنان در ایران هستید؟
فکر کنم استقبال عمومی که از موضوع ختنه در ایران تا به حال شده مثبت بوده. ارتباط مستقیم داره با حقوق کودک، با بحث حقوق جنسی افراد و اینکه خب این موضوع بسیار معتبر نیست از لحاظ دینی و بیشتر ممکنه سنتی و فرهنگی باشه. تمام اینها امتیازات خوبی هست که ما میتونیم داشته باشیم برای جلب حمایت بیشتر در مورد منع ختنه در ایران. ختنه یکی از مواردی هست که از پارسال داره به ایران توصیه میشه از طرف سازمان ملل و یونیسف. ایران به ناگزیر بایستی در مورد این موضوع کاری رو انجام بده. باید ایران مسئولانه تر وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی وارد عمل بشن. صحبتایی با معاونت زنان ریاست جمهوری که خوشبختانه استقبال کردن از این موضوع شده و فعلا در دستور کار وزارت دادگستری و مرجع ملی کودک قرار گرفته که فعلا تا به امروز قرار بود که جلسه هماهنگی با دیگر ارگان‌ها بشه که هنوز انجام نشده و ما امیدواریم هر چه زودتر این انجام بشه و یا این پروژه هرچند محدود به آزمایشی یا پایلوت در چند جای ایران مورد آزمایش قرار بگیره و اجرایی بشه.
با سپاس از کامیل احمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.